سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید گرانقدر که شرف حضور به هم آوردن در این جلسه عزیز ما، و امیدواریم که انشالله امروز یک بحث مفید و مسئله مهمی که امروز که همه کشورهای اسلامی درگیر با آن شدن، انشالله بتونیم از نظرات کارشناسی اساتید گرانقدر استفاده بکنیم. خیر مقدم عرض میکنیم دوباره خدمت جناب آقای دکتر رمضانی گلفزایی، رایزن سابق ایران در تونس و سودان و همچنین رئیس کمیته فلسطین مجمع جهانی اهل بیت، همچنین جناب آقای دکتر محمد علی میرزایی، رایزن سابق ایران در لبنان. مختصر من توضیحی بدم که ما امسال پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی همایش حوزه انقلابی و مسئولیت‌های ملی و فراملی رو انشالله در اسفند ماه برگزار خواهیم کرد. سلسله نشست‌هایی رو همایش حوزه انقلابی تا کنون انجام داده که امشب هشتمین نشست از سلسله نشست‌های حوزه انقلابی رو خدمت اساتید گرانقدر هستیم. مسئله‌ای رو که امروز ما این طرح بحثی رو خدمت اساتید هستیم، مسئله حوزه انقلابی و مسئله فلسطین هست. همجور که دوستان مستحضر هستن از مسئولیت‌های فراملی حوزه و حوزه انقلابی که حوزه مطلوب مقام معظم رهبری میباشد، بحث اتفاقات و مشکلاتی که در جهان اسلام اتفاق میفته و وظیفه حوزه ورود به چنین عرصه‌ای و اتخاذ موضع‌های صحیح و علمی در این عرصه میباشد، که بحث مسئله فلسطین به ویژه مسئله مهمی بوده که هم حضرت امام در سخنانشون مسئله رو داشتن و ایشون در کلامشون ما از حضرت امام میبینیم که ایشون میفرمایند ما میگوییم اسرائیل باید از صفحه روزگار حذف شود و بیت المقدس مال مسلمین و قبله اول مسلمین هست. همچنین مقام معظم رهبری در کلامشون در بحث مسئله فلسطین این گونه بیان می‌فرمایند که موضع ما در مقابل فلسطین موضع روشنی است. ما معتقدیم سرزمین فلسطین، کشور فلسطین، یک جا متعلق به فلسطینی هاست. آن کسانی که سعی کردند نقشه فلسطین را از روی صفحه جغرافیا پاک کنند اشتباه کردند. چنین اتفاقی نخواهد افتاد، فلسطین باقی است. از اهمیت این مسئله که در کلام مقام معظم رهبری و حضرت امام شاهد مثالش آوردیم، مسئله جدی است که ما امشب در این بحث علمی خدمت اساتید گرانقدر خواهیم بود که هم مسئولیت حوزه انقلابی رو در قبال مسئله فلسطین و بحث‌هایی رو که رئیس جمهور آمریکا نسبت به اتفاقاتی که و اتخاذ موضع‌هایی که این ایام داشتن دو داشته باشیم، و هم بتونیم انشالله راهبردها و راهکارهایی رو در مقابله با حجمها و سیاست‌هایی که آمریکا نسبت به مسئله فلسطین داشته باشه، امشب از بیانات اساتید استفاده خواهیم کرد. ما در ابتدا به مدت 25 دقیقه سخنان جناب استاد دکتر رمضانی رو خواهیم شنید و در ادامه سخنان جناب آقای دکتر میرزایی رو میشنویم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صدق الله العلی العظیم. خب خدا رو شاکریم که در بهشت حضرت معصومه سلام الله علیها این توفیق رو پیدا کردیم که در مورد یکی از محورهای اساسی و تغییر ناپذیر مبانی انقلاب اسلامی یعنی مسئله فلسطین در این جمع نخبگان محترم در این پژوهشگاه مسائلی رو که در واقع هم در گذشته مطرح بوده است و هم اخیراً توسط آمریکا مطرح شده به بحث بنشینیم، شاید انشاءالله نتایج خوبی رو بتونیم ازش داشته باشیم. من ابتداءً در واقع تشکر میکنم از برگزار کنندگان محترم این میزگرد تخصصی و قطعاً میتوانستند افراد موثرتری جای بنده در این جلسه حضور داشته باشند. یک اصلاحی هم بکنم نسبت به مسئولیتی که اعلام کردن، بنده در واقع دبیر کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین نهاد ریاست جمهوری و به عنوان رئیس مرکز مطالعات فلسطین در ریاست جمهوری هستم که توفیق دارم به هر حال در دانشگاه تهران هم تدریس میکنم و این مسائل رو از نزدیک به نحوی رصد میکنیم. با گروه های مختلف فلسطینی نشست و برخاستایی داریم و یک سری مقدماتی رو من باید عرض بکنم. اولا مسئله آنچه که در واقع رخ داده است و شاید سبب این نشست باشه این هست که شخصیت سندرومی ترامپ از او در واقع یک انسانی رو ساخته که میتواند با استفاده از زمان پیش آمده مصوبه کنگره آمریکا رو که در سال 1995 نسبت به انتقال سفارت آمریکا به قدس داشته و همچنین به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایگاه رژیم صهیونیستی به صورت شفاف بیان بکنه و اون رو در واقع هویتی جدید ببخشه. از نظر کسانی که در صحنه بین الملل با مسائل فلسطین دست و پنجه نرم میکنن این موضوع موضوع جدیدی نیست، اما اینکه چرا در چنین زمانی این مسئله مورد توجه قرار گرفته شاید چند نکته رو به دنبال داشته باشه. یکی مسئله پسا داعش هست که در واقع شکست های دولت اسلامی شام و عراق و اینکه عملا امریکا یا اون رباعی و اون مربع عربستان آمریکا و رژیم صهیونیستی و در واقع دولت‌های دیگر حامی که در اینجا بودند نتوانستند به اون هدف مشخص خودشون برسند و این دولت به اصطلاح اسلامی رو تأسیس بکنند. دو، پیروزی خط مقاومت در محور ایران، عراق، سوریه و لبنان بود که خب به هر حال در سنوات گذشته در بحث جنگ‌های 33 روزه، جنگ 22 روزه و دیگر در واقع وقایعی که به خاطر داریم عملاً اون شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی و هیمنه‌ای که برای خودش از طریق امپراتوری بسیار خشن رسانه‌ای تعریف کرده بود فرو ریخت و عملاً اسرائیل شکست پذیر شد، یعنی اون بحث شکست ناپذیری به محاق رفت و عملاً اثبات کرد خط مقاومت که اسرائیل شکست پذیر و به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قابلیت زوال رو در واقع برای خودش هم حس کرد. یعنی ما در یکی از کتاب‌هایی که یک نویسنده غربی نوشته و به نحوی کیسینجر هم اشاره‌وار به اون اشاره کرده تمام پیشبینی های حضرت امام خمینی محقق شده است الا یک مورد، و اون در واقع تشکیل جنبش جهانی مستضعفین هست که شاید این خط مقاومتی که الان هی داره توسعه پیدا میکنه این هم آخرین آرمان امام باشه که عملا تحقق اون رو ما داریم به صورت محسوس و ملموس میبینیم. پس بنابراین رژیم صهیونیستی به شدت ضربه دیده و عملا نگران آینده خودش هست، حتی با توجه به اخبار آشکاری که ما داریم و بعضا اخبار پنهان. رژیم صهیونیستی حاکمانش امروزه به دنبال جایگزینی هم میگردند، یعنی آنچنان هیمنه اون فرو ریخته است که در واقع به دنبال سرزمین دوم میگردند. طرح کردستان عراق، استقلال کردستان عراق در واقع یکی از نشانهای اون بود که خوشبختانه با تدبیر، درایت و به موقع عمل کردن این در واقع فتنه بزرگ که در بخشی از سرزمین عراق در واقع تدارک دیده شده بود به نام کردستان، این هم در واقع خونسا شد و عملا طرح شوم دیگری رو که رژیم صهیونیستی و همکاران او در واقع ریخته بودند به هم ریخت. و ما شاهد این هستیم که امروز نتانیاهو در سفرهای آفریقایی که در واقع انجام می‌دهد، چه در غرب آفریقا، چه در شمال آفریقا و اخیراً در شرق آفریقا، عملاً به دنبال فضاهای خالی می‌گرده. گشتن در واقع فضای خالی و بحث تملیک سرزمینی همون سیاستی است که در حدود 70 سال پیش، بلکه 100 سال پیش از قضیه بالفور 1917 ما سراغ داریم. به هر حال شما مستحضرید که داستان بالفور و نقش بریتانیا در صدور اعلامیه بالفور و اعطاء در واقع این منطقه، هبه کردن و هدیه کردن این منطقه به رژیم صهیونیستی، نقطه آغازین یک فتنه منطقه‌ای در غرب آسیا، خاورمیانه و منطقه فلسطین بود که با موفقیت در واقع انجام شد. 70 سال گذشته هم اشغال فلسطین در واقع صورت گرفت و 50 سال پیش هم در واقع اشغال بیت المقدس در واقع استارت خورد و عملاً در سه فضا، در سه تاریخ 1917، سال 1948 و سال 1967 ما تحرکات اساسی و ماندگاری رو برای اسرائیل می‌بینیم و مطالعه می‌کنیم. اسرائیل در این سه دوره تاریخی هر آن توانی رو که در واقع داشته است به کار گرفته، انواع در واقع موافقتنامه‌های بین المللی رو در صحنه بین المللی از یک سو و با همپیمانی بعضی از در واقع عناصر فلسطینی از سوی دیگر در اختیار خودش قرار داد و کمپ دیوید، اسلو و امثال اینها نمونه‌های بارزی است از وادادگی یک جریان در واقع فلسطینی که از مبارزه کوتاه آمدند، خسته شدند و عملا در واقع به این سمت حرکت کردند که در کنار در واقع رژیم صهیونیستی بتوانند دولت فلسطینی تشکیل بدن و قائل به دو دولت شدند. خب مسئله دو دولت از سال 1967 یک اصطلاح شد، یک واژه شد در قاموس سیاسی این منطقه که تقسیم بندی بین 48 و 67 رو رقم میزد. اونهایی که تحلیلگر سیاسی هستند مطلعند که در واقع اخیراً در چند ماه گذشته جنبش حماس هم در واقع وثیقه‌ای را امضا کرد که بند 20 اون وثیقه پذیرش به اصطلاح دولت اسرائیل در اراضی 48 را تصویب میکنه، تایید میکنه و آخرین در واقع حرکتی که انجام دادند و شاید این یک مقدار میتوانست نگرانی ایجاد بکنه، اون بحث در واقع توافقی بود که بین حماس و فتح امضا شد و واگذاری امور اداری غزه بود به خودگردان فلسطینی. مجموعه عوامل حکایت از این می کند که سرنوشت فلسطین را اگر ما بخواهیم به احزاب و جریانهای در واقع فلسطینی گره بزنیم، شاید در نهایت به دو دولت ختم بشود، یعنی پذیرش اسرائیل در کنار در واقع فلسطینیان. خب این در جهان پیرامونی ما تا حدود زیادی طرفدار داره، در میان کشورهای عربی، کشورهای اسلامی در واقع این طرفدار داره، بحث دو دولت. محوریت و مدیریت این کار به سعودی سپرده شد که بتواند پرچمداری کنه، دولت مردان کشورهای عربی رو در واقع به امضاء صلح خاورمیانه بکشونه و نهایتاً مسئله فیصله داده بشود و فلسطین و اسرائیل به عنوان دو دولت در کنار همدیگر باشن که مقدمات اون هم در سازمان ملل فراهم شد و یونسکو هم در واقع به نحو دیگری با فشارهایی که بخشی از فلسطینیان آوردن نسبت به قدس واکنش نشون داد و قدس رو به عنوان در واقع سرزمین اسلامی شناخت که بعد از اعلام این مصوبه هم آمریکا از یونسکو خارج شد و هم در واقع اسرائیل از یونسکو خارج شد و به نحوی در واقع هیمنه یونسکو رو شکوندن و گفتن که در واقع ما نمیتونیم چنین مصوبه‌ای رو بپذیریم. ترامپ با طرح اخیر خودش، یعنی اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا به قدس، عملاً خواست یک پیام بین المللی بدهد از یک سو و یک پیام منطقه‌ای. پیام بین المللیش این بود که ما به هیچ عنوان مصوبات بین المللی، اعم از سازمان ملل متحد و در واقع نهادهایی مثل یونسکو و امثال اینها رو بر نمیتابیم و قبول نمی کنیم. اینها در واقع به هیچ عنوان لازم الاجرا نیستند و باید آنچه که کنگره آمریکا میگوید به منظور بازگرداندن اقتدار، هیمنه و نوعی استکبار جدید که شیطان بزرگ به هر حال ویژگی‌هاش کاملا بر همه ما مشخص هست، این که در واقع آمریکا و کنگرش آنچه که میگویند لازم الاتباع و لازم الاجرا هست، محور بحث در واقع بین المللیش بود. در بحث منطقه‌ای در واقع دوشیدن کشورهای عربی که شروع اون هم با عربستان بود، با اون بحث 500 میلیون دلار که در واقع عرب‌ها یک اصطلاحی دارن میگن تشتری منی و تبیع علی، از من میخری و به من میفروشی. خلاصه این خرید و فروش در واقع باعث اقتدار مجدد امریکا میشود. تحولات داخل عربستان سعودی هم در واقع و انتقال قدرت از آل سعود به آل سلمان در واقع یک مسئله جدیدی است که باز هم به دنبال این سیاست آمریکایی ها رو ما میتونیم ردیابی بکنیم. البته همه مسائل مرتبط با هم هستن، یعنی به آنچه که در فلسطین میگذرد و قرار است در واقع آمریکا و رژیم صهیونیستی در این معادله پیروز بشوند، با مسئله یمن بیگانه نیست. ما وقتی میخوایم در حوزه سیاسی بحث بکنیم، اینها همش در واقع مثل نورون دندریت های مغزی به همدیگه تنیده شده هستند و قابلیت تفکیک رو هم ندارند. ما مطمئن هستیم که در واقع یک نقشه بسیار شومی برای آینده غرب آسیا و برای خاورمیانه و برای فلسطین طراحی شده است. نقطه هدف جمهوری اسلامی است، چه در مسئله داعش جمهوری اسلامی هدف بود، چه در مسئله در واقع رژیم صهیونیستی. اما با توجه به ضیق وقتی که داریم، ما باید به این نکته توجه بکنیم که در فضای موجود، در فضای موجود ما نیاز به این داریم که از این تهدیدی که به نحوی امریکا به وجود آورده است به عنوان فرصت استفاده بکنیم، یا در واقع این تهدید را تبدیل به فرصت بکنیم و این فتنه بزرگ رو نگذاریم که شکل بگیره. برای جلوگیری از این تهدید و فتنه، اولین راهکار این است که در واقع ما وحدت درون فلسطینی را در واقع ترویج بکنیم، تشویق بکنیم، توصیه بکنیم که تمامی عناصر فلسطینی، چه فتحی‌ها، چه خودگردان فلسطینی، چه حماس، چه جهاد، چه جریان‌های مختلفی که در درون فلسطینی هستند، اینها حول محور واحد فلسطین در واقع منسجم عمل کنند. انتفاضه یک و انتفاضه دو، دلیل این که به انتفاضه حقیقی تبدیل شد این بود که حماس و فتح در واقع با هم همراهی و همکاری کردند. امروز بعد از اعلام طرح ترامپ شما همچنان شاهد این هستید که درون فلسطین نوعی خمودی و فترت و در واقع عدم تحرک وجود داره. درست از تعدادی شهید و مجروح داده شده، اما این نمیتواند شعله انتفاضه رو در واقع بر بیافروزد. شعله انتفاضه سه زمانی برخواهد افروخت که تمامی نهادهای فلسطینی به ویژه حماس و فتح و خودگردان با همدیگه منسجم و با هارمونی واحد، با شعار واحد عمل کنند. جناب سید حسن نصرالله اخیراً در صحبتی که فرمودن از یک نکته بسیار روانشناسانه و خردمندانه استفاده کردند که شعار یاسر عرفات بود، که در واقع شعار خیلی آرام و راحتی رو یاسر عرفات تکرار میکرد. اخیراً هنیه هم تأسی کرد به سید حسن نصرالله، اون رو بیان کرد تحت عنوان این که در واقع شهدای ما ملایین و میلیون ها هستند و ما خلاصه فلسطین برای همه است. این که در واقع ما بتوانیم در لابلای صحبت‌های جریان‌های ملی‌گرا در درون فلسطین که معتقد به 67 و 48 هستند، معتقد به دو دولت هستند و جریان‌هایی که جریان مقاومت نامیده میشن وفاق و همدلی ایجاد بکنیم، این یک راه برده. این باید در واقع هم در رسانه‌های ما ترویج بشه و هم در سطح داخل فلسطین و هم بیرون. برادران و خواهران محترم، به این نکته باید توجه جدی ما داشته باشیم که تا فلسطین قیام نکند، جهان پیرامونی هر حرکتی بکند فاقد تأثیره. شما امروز راهپیمایی‌هایی که در اندونزی، مالزی می‌شود، در کشورهای مختلف، حتی در ایتالیا صورت گرفته، در ترکیه که نوعی در واقع اردوغان به دنبال این بود در دوره داعش، به دنبال ایجاد یک امپراتوری جدید و و و و احیای عثمانی جدید و اینها، که خب اینها همه از بین رفت و دوران پسا داعش رو داریم، اما اردوغان است و دنبال اقتدار خودش هست. مسئله در واقع اردوغان و ترکیه و جریانی که در واقع در استانبول دور هم دیگه جمع شدن هم قابل تأمل هست. اجلاسی که به اصطلاح هفته پیش ما در استانبول داشتیم رو حتما از یاد نبردید. در اونجا بیانیه‌ای صادر شد و قدس شرقی و غربی شد، یعنی در واقع دولت‌های عربی و اسلامی در بیانیه خودشون آمدن بحث این رو کردن که اولا آمریکا در این منطقه حق نفوذ و دخالت ندارد. این خب به هر حال حرفی بود که ما هم میزنیم و حرف خوبی است. دو، این که در واقع قدس شرقی مال در واقع فلسطینی ها باشه، قدس غربی هم به اصطلاح مال اسرائیلی ها باشه. جمهوری اسلامی ایران هم تحفظ داشت نسبت به بعضی از بندهای این بیانیه، از جمله نسبت به این بند: ما قدس جامع، نه شرقی نه غربی، همه قدس را در واقع پایتخت می‌دانیم. و این رو با یقین بنده عرض می‌کنم، اگر ما قدس را از دست بدهیم، مسجد الاقصا را از دست بدهیم، دیگه چیزی برای این که در جهان اسلام بخواهیم مطرح بکنیم نداریم. قدس عامل وحدت شیعه و سنی هم هست. اخیراً شما مطلع شدید که حاج قاسم سلیمانی در توییتی که به سلا دادن به یک نکته بسیار مهمی اشاره فرمودن، و اون این هست که فلسطینی ها 99%شون در واقع سنی مذهبند و هر کس که گرایش شیعی در درون فلسطین از خودش بیان بکنه ما با او همراهی نخواهیم کرد. یعنی این تدبیر و این که در واقع ما قدس و فلسطین یک پارچه اسلامی رو مطالبه میکنیم، یه مسئله بسیار استراتژیکی است و متناسب با فرمایش پیامبر صلوات الله علیه هم هست که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس منهم. امروز در داخل جمهوری اسلامی ایران ما یک بحثی رو داریم تحت عنوان شبهات پیرامون فلسطین. نسل جوان و جدید ما انقدر شک و تردید کردن که حد اقلیش این هست که بیان میکنن چراغی که به خانه رواست در واقع به مسجد حرام است. ما وقتی که زلزله داریم، این همه مشکل داریم، چرا باید بریم نسبت به فلسطین هم در واقع دغدغه داشته باشیم؟ خب ما پاسخ برای اینها باید تولید بکنیم، پاسخهای مبتنی بر دینمون، مبتنی بر اعتقاداتمون، باورهای انقلابیمون. ما شعار فلسطین رو در واقع بر مبانی و اصولی دادیم که بهش در واقع هیچ دولتی نمیتونه اون رو تغییر بده. به هر حال بحث دولت‌ها، چپ و راست بودن دولت‌ها هم نیست، مسئله فلسطین مسئله قابل معامله نیست. ما در این در واقع کره خاکی تنها دولتی و حاکمیتی هستیم که در واقع سرزمین فلسطین، آزادی سرزمین فلسطین رو کامل شعارش رو داریم میدیم. بازگرداندن آوارگان، برگزاری رفراندوم، آنچه که مقام معظم رهبری هم تأکید فرمودن، بحث رفراندوم که بسیار مسئله مهمه، بحث تسلیح کرانه باختری هست، این که در واقع مردم فلسطین همه مسلح باشن. شما میدانید الان شهرک های یهودی که بر تپه ها و بلندی ها ساخته میشود، تمامی ساکنین یهودی اون، در واقع اسرائیلی اون، صهیونیست اون، همه مسلحن. این در واقع مسئله است که با دموکراسی که این ور اون ور در رسانه های مختلف خارجی ازش فریاد میزنن سازگاری نداره. حتی بعضی از فلسطینی ها هم به این سمت رفته بودن که مانعی نداره که اینها که مشکلی ندارن، ما با همدیگه باید زندگی کنیم. ما معتقد هستیم هیچ چیزی تغییر نکرده است. در واقع ما باید همچنان پای فشاری کنیم، اما در واقع ظرفیت جهان اسلامی یک ظرفیت محدودی است. شما اگر بخواهید مثلا 5 نفر به قله دماوند صعود کنید که 1 نفرتون فقط در واقع قبلا صعود کرده اید و 4 نفر یک کوها و تپه هایی رو رفتن اما قله دماوند رو نرفتن، خلاصه مطمئنید که اینا وسط را نفس کم میارن. امروز جهان عرب و جهان اسلام در واقع اون نفس جمهوری اسلامی ایران رو نداره که بخواد بکشه بره. یه حزب الله لبنانه که اونم حزبه. در واقع شما میدانید الان مسئله حریری و مسئله لبنان و دولت و نمیدونم این حرفا، در ساختار سیاسی جامعه لبنان اون همراهی و همدلی با این سیاست جمهوری اسلامی نسبت به فلسطین وجود نداره. حزب الله لبنان از جنس ماست و داره بحث ما رو مطرح میکنه. اما مسئله این است در میان کشورهای عربی اسلامی، از یک سو در اروپا هم همینطور. اروپایی ها، اتحادیه اروپا که اخیراً من آخرین بحثم رو عرض کنم، معترض بودن به ترامپ و طرح ترامپ. این نبود که مثلا دایه دلسوزتر از مادر شده باشن، در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشن، بگن که تو غلط کردی، مثلا طرح انتقال سفارتت رو مطرح کردی یا به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت مثلا رژیم صهیونیستی. نه، اینا میگفتن که اول بیاید صلح رو امضا کنید، عربستان سعودی کارش رو با کشورهای عربی اسلامی تمام کنه، امضا رو بگیریم، اون موقع در واقع بحث در واقع قدس رو مطرح بکنید. چرا ما رو خبر نکرد؟ از این ناراحت بودن. و الا اینکه در واقع این کار باید بشه جزء این طراحی های اروپاست. اروپایی ها منسجم عمل کردند و صهیونیست ها رو بیرون کردند که مزاحمشون بودن. اینا هیچ موقع آمادگی ندارن که این صهیونیست ها برگردن. از 102 کشور یهودیان صهیونیست مقیم اراضی اشغالی به این منطقه آمدن که اینها هرگز فضا باز نمی کنن که اینا برگردن دوباره. لذا تمام تلاششون رو خواهند کرد که این صهیونیست ها در اونجا بمانن. و این رو ما مطمئنیم که اگر قدس شرقی غربی شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث رو در واقع میخواد به نحوی مدیریت کنه، بعضن گفتن که ترامپ به مرگ گرفته که به تب راضیشن فلسطینی ها، یه جوری در واقع فعالیت رو مدیریت بکنه که آقا سریع امضا کنید و الا ما همه رو گرفتیم. در واقع این هم نیست، نباید هول شیم، همچین خبرایی نیست. اما یک نکته اساسی وجود داره و اون این است که اگر رژیم صهیونیستی در واقع قدس را بگیرد، اولین اتفاقی که خواهد افتاد 400 هزار آواره منطقه کرانه باختری فلسطینیان، 400 هزار نفرشون آواره میشن و نمیدونن کجا باید برن. سینا باید برن یا باید برن به اردن کجا؟ اینو بحثایی است که می، خانم ترازا می، در واقع در سفر اخیری که داشت و با پادشاه اردن مذاکره کرد به شدت روی این مسائل بحث های جامع کردن. در سالگرد 100مین سالگرد بالفور در انگلستان ترازا می بحث بالفور دو رو مطرح کرد. بالفور دو در واقع یعنی همین واقعه. اگر قدس داده بشود به اسرائیلی ها، تمام اسرائیل فلسطینی ها آواره خواهند شد، دیگه چیزی به نام 67 و 68 48 نخواهیم داشت و کیان فلسطین در خطر خواهد بود. لذا ما به دو اصل معتقدیم: یک، مقاومت و انتفاضه. تنها راه حل مقاومت و انتفاضه هست و عملکردهای سیاسی، در واقع راه حل‌های سیاسی برای اینکه در واقع فلسطینیان بتوانند به یک وحدت جامع و ماندگاری برسند. امروز آنچه که فلسطین رو تهدید می‌کند در واقع عملکرد غضنفری در درون اراضی اشغالی است. ما نگرانی از مارادونا نداریم، مشکل غضنفر است. اگر فلسطینی‌ها بتوانند با هم دیگر پیرامون قدس عمل بکنند و اون رو حفظ بکنند، میتوانند یک مقدار در واقع این مسائل رو مدیریت بکنند. ياسر عرفات علت اینکه سید حسن نصرالله شعار او رو مطرح کرد و زنده کرد این بود که با تمامی علارغم همه وادادگی ها و مشکلاتی که خب به هر حال من و شما از ياسر عرفات سراغ داریم و بحث کمپ دیوید و الی آخرهی و اینکه امام برای بار دوم او رو نپذیرفت، ياسر عرفات تمام تدبیر رو انجام داد. هر موقع که اسرائیلی ها میخواستن سر قدس مذاکره کنند میگفتش که قدس یک مسئله تمام اسلامی است. اصلا این نیست که فقط به ما فلسطینی ها ربط داشته باشه. این قبله اولاست. عرضم به حضور شما، همه مسلمان ها برید نظر همه رو بگیرید. اگر همه در دنیای اسلام موافق بودن، ما هم یکی از اونها هستیم که در واقع موافقت خواهیم کرد. اجمالا در واقع بنده اعتقادم بر این هست که در واقع عربستان سعودی علت اینکه روی کرد خودش رو در ارتباط با رژیم صهیونیستی شفاف کرده است، اتخاذ سیاست‌های جدیدی است که با آمریکا همپیمانی خودش رو اعلام کرده و اساساً از نظر ما که در واقع تاریخ عربستان را می‌دانیم و دولت‌ها و حاکمیت‌های اون رو می‌شناسیم، این هست که در واقع انگلستان با طراحی شاید چند صد ساله به این نکته توجه جدی کرده است که باید یک کشور عربی اسلامی مقتدری وجود داشته باشه که بتواند پرچمداری صلح خاورمیانه رو به دست بگیره و نهایتاً در پس و ورای او بشود در واقع تمامی منابع اقتصادی منطقه غرب آسیا و خاورمیانه رو چپاول کرد. نکته بسیار مهم و برجسته این هست که الان اینها با مسئله یمن دارن حواسها رو یک مقداری پرت میکنن. ما باید نسبت به فلسطین همواره نگاه اولویت یک داشته باشیم و در جریان 6 سالی داعش این اولویت به ته لیست رفته بود و لطف الهی شامل حال ما شد، شامل حال امت اسلامی شد که مجدداً همونطور که حضرت آقا هم بهش تأکید داشتن فلسطین مجدداً مطرح شد و در صدر مسائل قرار گرفت. امروز باید کاری کنیم هم در داخل فلسطین و هم در خارج از فلسطین به گونه انتفاضه رو شکل بدیم و مدیریت کنیم که ترامپ و کنگره آمریکا برای همیشه پشیمان بشوند، نه اینکه در واقع بگویند ما این رو تعلیق میکنیم. اساساً مصوبه کنگره خودشون رو در واقع باطل بکنن و متوجه قدرت جهان اسلام بشن. اگر این اتفاق بیفتد جمهوری اسلامی ایران در ادامه این مرحله صعودی به سمت نوک قله میتواند در واقع یاران دیگری رو در کنار خودش داشته باشه. من آخرین عرضم این مسئله رو بگم چون جمع محترم و خاصی هست لازم است. من به دلیل اینکه حدود 5 سال در منطقه بیداری اسلامی کشور تونس حضور داشتم به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو دیدم از نزدیک که جریان اخوان المسلمین که در مصر خودش رو در واقع در قالب مرسی و اینها نشون داد، در کشورهای مختلف شما شاهد به اصطلاح بروز و ظهور اونها بودید. من تحلیلم این هست که خدای متعال لطفی کرد اینها رو در واقع از گوش و کنار زندان‌ها و تبعیدها خارج کرد، فرصتی داد که بتوانند خودآزمایی کنند و یک بار در واقع بتوانند خودشون رو تست کنند. اینکه فریاد اسلام می‌زدند و می‌گفتند الاسلام و هو الحل، در واقع آقای راشد القنوشی در یک گوشه و دیگران در گوشه دیگری از جهان، امروز اسلام هو الحل در اختیارشون بود. کار به اونجا رسید که در واقع اولین نشست بین المللی با آمریکا رو در تونس جریان اخوان المسلمین در واقع برپا کرد. ما به اینها گفتیم شما بیاین، همون 6 سال پیش سال 2011 آمدیم گفتیم جمهوری اسلامی ایران با بشار اسد در واقع ارتباط داره، شما با اخوانی ها و با معارضه ارتباط دارید، شما بیاید از زور خودتون استفاده کنید، ما از زور خودمون مانع دخالت خارجی ها باشیم. یک عبارتی رو به ما گفتن که ما رو آتش زد و اون این بود که اگر لازم باشد برای اسقاط بشار اسد سنمد یدنا نحو اسرائیل، ما اگر لازم باشد دستان خودمون به سمت اسرائیل هم دراز میکنیم. خب این عبارت بسیار نگران کننده است که نسل جدیدی در واقع در دل بیداری اسلامی شکل گرفت. جوانانی بودند که از مشایخ خودشون، بزرگان خودشون پرسیدن که آقا خلاصه خط قرمز شما کجاست؟ مقاومت باید یک تعریف داشته باشه. جمهوری اسلامی ایران در کجای دل و نگاه شما قرار داره؟ خلاصه باید حواسمون رو جمع بکنیم. این نسل جدید امید آینده بیداری اسلامی است. بعد از شکست داعش و بعد از در واقع به نحوی می شود گفت که خمودی، حالا من نمیگم شکست، نمیگم در واقع نابودی، از این اصطلاحات خیلی گنده نمیخوام استفاده کنم، بعد از خمودی در واقع جریان بیداری اسلامی احساسی به اونها دست داد که شیعه به پیروزی رسیده و دنبال امامت تقابلی برآمدند که مثلا یک امام سنی راه بندازن، حتی همون در آغازین بیداری اسلامی ما به اینها توصیه‌ای کردیم که ما انقلاب اون بر مبنای مذهبی شکل نگرفته، ما دغدغه اسلام رو داشتیم
و شعارهای ما همش فراگیر و اسلامی است. باور نکردن، هرچند که کتابهایی در این زمینه نوشته بودن. امروز بعد از شکست داعش دوباره این استخوان در گلو شده است. این رو پیروزی در واقع جمهوری اسلامی ایران میدانن. اگر فلسطین هم بخواهد توسط جمهوری اسلامی ایران به تنهایی نجات پیدا کنه و به پیروزی برسد، یک در واقع مسئله جدیدی پیدا میکنه. لذا ما نیازی به این داریم یک کار جهان اسلامی با هم بکنیم، این بیداری رو تأمین بدیم تا انشالله بتوانیم با کمک ملت‌های اسلامی این آزادی رو انشالله رقم بزنیم و قطعاً همونطور که حضرت آقا فرمودن فلسطین آزاد خواهد شد انشالله. السلام.
صلوات فرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خسته نباشید. حضرت امام می‌فرمایند خدای تبارک و تعالی این ملت‌ها را توجه بدهد به این مسائل و این دولت‌هایی که در کشورهای اسلامی هستند از خواب بیدار کند. اینان گمان می‌کنند که اسرائیل پشت و پناه آنها هست که کمک به آن می‌کنند. اسرائیلی که بنایش به این است که کشورهای عربی را بگیرد، این را خیال می‌کنند که این پشت و پناه اوست، با آمریکا پشت و پناه است. آمریکا از شما نفت می‌خواد و می‌خواهد بازار باشید برای او. مقام معظم رهبری را همچنین می‌فرمایند که مسئله فلسطین فقط متعلق به عرب‌ها و همسایه‌های فلسطین نیست. تمام مسلمین عالم در هر جای دنیا که هستند نسبت به قضیه فلسطین باید احساس مسئولیت کنند. تشکر عرض می‌کنم خدمت جناب استاد گلفزایی و رمضانی گلفزایی که بحث‌های مصطفی و مفیدی رو عرض داشتن. بر خود لازم می‌دانیم تشکر کنیم از اساتید و دانشجویان دانشگاه باقرالعلوم که در این جلسه ما حضور به هم رساندن. در ادامه در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر میرزایی هستیم که ایشون به مدت 25 دقیقه در خدمت جناب استاد خواهیم بود با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت اساتید معظم و پژوهشگران محترم سلام عرض میکنم. گفتن درباره حوزه انقلابی و فلسطین صحبت کنید. من همون وقت فکری کردم گفتم چی میتونم بگم حوزه انقلابی فلسطین، نتونستم به عنوان یک سوژه علمی و فکری طرح بکنم. گفتم حالا راجع به فلسطین حرف بزنم، خب گفتن نه. خب حوزه، بازم گفتن نه. واقعش این هست که یه قدری که چند روزی تأمل کردم موضوع رو بسیار وسیع با اهمیت و خیلی حاصل خیز برای نواندیشی و حتی خلق ایده های تازه در این دو عنوان دیدم. حالا صرفا اینهایی که عرض میکنم جرقه های اولیه بحث من هست. انشاءالله در نشست های دیگه به تفصیل بیشتر بتونم اینها رو برخیاشو باز بکنم. اولین مطلب این هست که حضرت امام رضوان الله علیه به عنوان یک فقیه و متکلم و فیلسوف هیچ حرکت به فکری خارج از قلمروی فقاهتی خودش نکرده. یعنی امام اگر موضعی گرفتن، نگاهی داشتن، تحلیلی از بین الملل کردن، کاملا ما باید این رو در قلمروی فقاهت امام فهم بکنیم و تفسیر بکنیم. اگر فاصله ای در تحلیل ها میبینیم به خاطر این هست که ما با شاغول و معیار و شاخص های فقاهت امام تحلیل نمی کنیم. به نظر می رسه که در نگاه حضرت امام فقاهت امامت مصغر هست. فقاهت یک مقوله ای فراتر از مسئله های سنتی هست. حتی می شود گفت امام فقه سنتی رو به فقه سنن و فقه اصغر رو به فقه اکبر و فقاهت رو به امامت متصل کردند. نظریه امام در حوزه جهان اسلام تأثیر پذیرفته از این بازاندیشی و بازسازی مفاهیم پایه فقاهت و معرفت و امامت و انسان و زمان و جهان هست. چنان که حضرت امام در مسیر علمی خودشون فقه فرعی رو به فقه اصول و فقه مذهبی رو به فقه اسلامی و بلکه انسانی و جهانی متصل کردن، یعنی ما میتونیم از فقه الانسان و فقه الاسلام و فقه العالمی فقه جهانی حرف بزنیم در نگاه حضرت امام. اینها جمع هست در قالب نظریه و تئوری ارائه نشده، ولی همه شاخصهای این گونه رو ما میبینیم در نگاه امام. برخی از نظریه پردازان بزرگ تمدنی مانند مالک بن نبی از سگانه انسان، زمین و زمان در مؤلفه های اصلی تمدن حرف زدن. من حداقل در 100 سال اخیر امام رو به دلایل زیادی، الان من اصلا مقایسه پذیر نمیدونم با این ماجراها، امام نگاهش و فلسفه های انسان و دینیش خیلی وسیع هست، الان من منظورم امام استثناء نیست، اما فردی رو بزرگتر از مالک بن نبی در فهم درست لایه ها و پایه های تمدن اسلامی من نمیشناسم. مالک از سگانه انسان، زمین و زمان، البته زمین رو من ترجمه تراب میگم زمین، چون خود ابن نبی میگفته منظور من از تراب خاک نیست، فقط میخواستم ماده بگم، ولی چون ماده مکاتب فلسفی جدید خیلی استفاده کردن و تا بگه انسان ماده و زمان ذهن میره سراغ اون ماده، میگه من گفتم تراب. حالا من فکر میکنم نگاهی که حضرت امام به زمین داشتن از نگاهی که مالک به تراب یا به زمین داشته بسیار وسیع تره. مقوله امام هژمونی های تاریخی 1400 ساله است که در منطقه ما بین اسلام و بین یهود رخ داده. سرزمین مقوله مهمی است. مدینه در نظریه تمدن مقوله کانونی است. مدینه محل رویش و زایش و تولد یک فقه تمدنی است. فقه و فقیهی که خارج از مدینه فکر بکنن و خارج از مقوله های مدنی و مدینه ای فکر بکنن، اینها نمیتونن نظریه های بزرگ تمدنی تولید بکنن. فقه تمدنی در درون فقه شهر و فقه مدینه و فقه جهان اتفاق میفته. مقوله مهدویت هم با همین مقوله های انسانی، جهانی، زمانی و سرزمینی متصل هست. حالا این رو خیلی خلاصه خواستم به عنوان نکته اول عرض بکنم که اگر امام از فلسطین قبل از پیروزی انقلاب به عنوان نکته کانونی استراتژیک هژمونی جدید خودش با رویکرد جهانی و تمدنی مطرح کرده، اگر امام به نظر من معمار نگاه امت تمدن بودن نه دولت ملت، معمار نظریه به نظر من امت تمدن بودن، یعنی در خوانش و تفسیر نگاه امام، حوزه علمیه و فقاهت و جامعه اسلامی این گونه بازسازی، بازآفرینی و بازفهم میشن. حضرت امام در این نگاه یک فقه تمدنی رو کارآمد میدونن برای مدیریت جریان اسلام و مسلمان ها. لذا به نظر نمیرسه حضرت امام دنبال این بودن که فقه سنتی رو بزنن روی میز و سننیش بکنن، فقه مذهبی رو بذارن بعد یه کاری کنن این فقه مذهبی بشه فقه اسلامی فرا مذهب. اصلا امام از بالا با نگاه توحیدی به معنای یک پارچه معرفتی و یک پارچه تکوینی، تشریعاً و تکوینن، نقطه آغاز تأمل امام از قرآن کریم و ثقل نظریه پردازی تمدن، امت تمدن و جهانیشون مرجعیت قرآن کریم هست. در نتیجه این مقوله حضرت امام رو به عنوان نقطه ثقل خواستم عرض بکنم. نکته های دیگری هم هست که بدون توضیح، به خاطر اینکه مخاطب من فاضل و اندیشمند هست عرض میکنم. حوزه علمیه نهاد امامت هست، نهاد امامت مصغر هست در واقع در عصر غیبت، و مرجعیت هم یک امامت کوچک عصر غیبت هست. حوزه علمیه بدون انقلابی بودن امکان کارآمد بودن نداره. انقلابی بودن به معنای منطق تحول آفرین و تحول خواه داشتن، به دنبال ایجاد بدیلها و جایگزینهای زیستن. شما بگید سبک هرچی بخواد اسمشو بگذارید، حوزه انقلابی باید به دنبال تغییر باشه. فردی مثل مالک بن نبی همه این 25 جلد کتابش که عنوان عامش هست مشکلات تمدن و به قول خودش مشکلات الحضاره، همه این نگاه پیرامون ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. دو مقوله تغییر قومی و تغییر انفسی اونقدر عظمت دارن و بزرگ هستن که لزوماً بایستی فقاهت و فقه ما ابزار، نظریه، نظامها و سازوکارهای تحقق پذیرفتن این دو پهنه تغییری باشن، تغییر ما به قوم و تغییر ما به نفس. خب حوزه علمیه بدون روی کرده انقلابی با این معنا تحول خواهانه چطور میتونه منشأ اسلامی سازی انسان و زمین و زمان باشه؟ انسان سازی، حالا علوم انسانی، دانشگاه، هرچی میخوای، این وسط همه چی مورد طرح شده. و این انقلابیت که رابط زمینی شدن و زمانی شدن و انسانی شدن جریان فقه و فقاهت ماست. یعنی اگر ما انقلابی نگاه نکنیم صرفا بر اساس استناد شرعی، این حکم مستند است شرعاً، متصل است به یک خبری واحد غیر واحد، این غیر از منطق تحول و تغییر انسان زمین و زمان هست. لذا نظریه تمدن با نظریه انقلابی بودن و انقلابیت حوزه رابطه گسست‌ناپذیر و قطعی داره. اینجا نمیتونیم ما از انقلابی بودن حوزه حرف بزنیم، اما منطق تمدن انسان و زمین و زمان رو و به تعبیر حضرت امام اقتضای مکان و زمان رو، حالا با اون تعبیری که در بعضی از نامه هایشون هست، نادیده بگیریم. در نتیجه انقلابیت زدایی از حوزه های علمیه، تمدنی اندیشی زدایی، جهانیت زدایی در تفکر و محصور کردن جریان فقه و فقاهت به مقوله های کمی مذهبی، زیاد و کم کردن شیعیان در اینجا و اونجا، اینها مقوله های خیلی کمی بودن و اینها نمیتونن اون اراده مهدویت گرای امت تمدن امام که کاملا جهانیست، کاملا عدالت محوره، کاملا انسانیست، کاملا مبتنی بر دوگانه حق و باطل، استضعاف و استکبار و اینهاست، و اینها مؤلفه های اصلی رویکرد فقاهتی امام هست در نگاهشون، ما نمیتونیم همچین دوائر کوچکی رو به عنوان اهداف راهبردی در نگاه حضرت امام تلقی بکنیم. همچنین هست مفهوم امامت و مفهوم ولایت. حضرت امام وقتی از این حرف میزنن که ولایت شعبه ایست از ولایت فقیه، شعبه ایست از ولایت رسول الله، دقیقاً مقوله رو میخوان به فلسفه انبیایی نزول رسالت و دین متصل بکنن. واقعیت این هست در طول تاریخ، من حالا وارد مقوله معاصر فلسطین بشم اما از مقوله از مدخل اسرائیل میخوام وارد بشم بیشتر، این جریان‌های خنثی‌سازی فقاهت اسلامی و کلام اسلامی و به جان هم انداختن گفتمان‌های درون اسلامی و غافل کردن نگاه فقاهتی از رسالت‌های انسانی و جهانی خودش، این یک تاریخ بلندی به درازای تاریخ اسلام داره، یعنی 1400 سال هست پروژه های بزرگی در داخل جهان اسلام با نفوذ صهیونیستی یکی دو قرن اخیر و با نفوذ جریان یهود که ما میتونیم ردپای یهود رو در ورود به اخبار، تفاسیر، تاریخ در خیلی از مقولات ببینیم، در ورود به تجربه های قدرت و حاکمیت و سیاست، همه این ماجرا برای این بوده که اسلام به عنوان یک به تعبیر آقای دکتر رمضانی اون الحل که انسان و زمین و زمان با بحران‌های وجودی روبرو شدن و همه ظرفیت‌های سازندگی مسلمان‌ها تبدیل شده به متأسفانه ضد خودش، برای تحقق این اهداف جلوی کارآمدی اسلام رو بگیرن. کارآمدی اسلام یا کارآمد زدائی، عینیت زدائی از تفکر اسلامی، یعنی همین که فقاهت، کلام، فلسفه به مقوله‌های تاریخی، به اقوال علمای در اون عرصه فقط اختصاص داده بشه. ما الان در حوزه علمیه فقه الجهاد آماده ارائه‌ای به جهان داریم، ما فقه التحریر داریم، یعنی ما فقهی برای آزادسازی، فقه مواجهه با پدیده‌های نرم، پدیده‌های سخت، فقه بین الملل، مناسبات بین المللی واقعا نداریم. عرض نمی کنم مقاله اینا نوشتید شما، خیلی از شما رو من میشناسم، بسیاری از مراکز، همین مرکز با شکوه پژوهشگاه که از بهترین و موفقترین کانونهای تولید اندیشه جهان اسلام هست به نظر بنده، با اون آشنایی حالا نه اندازه های دکتر ولی آشنایی محدودی که دارم، بسیار کار موفقی است. اما اینها پرسش ها و مداخل اولیه است. جریان توفنده فقاهتی ما هنوز جریانی سنتی و هنوز به دور از خیلی وقتا هم بزرگان فقاهتی ما، بزرگان علم ما، مراجع ما در متن حوادث هستند. در متن حادث بودن فقیه جزئی از تحقق انقلابیت و مدنیت و تمدنیت و جهانیت هست، نه همه اون. یعنی این فرض متصور هست که بنده ای که در کار فقه هم خود من فعال باشم، مدام هم سفرهای استانی، نه سفرهای مثلا جهانی داشته باشم، اما اون درس فقه من معالجه کننده و ناظر به تحولات زمان و زمین نباشه و معمولا همینطوری است. خب این هم نکته مهمی است که ما باور بکنیم جریان اسرائیل و جریان صهیونیسم، جریان اشغال کردن وجبی کوچک، حالا فلسطین هم خیلی کوچیکه، بعضی و ممکنه سر تا پایینش رو با یکی دو ساعت بشه با ماشین رفت. نگاه کنید فلسطین و لبنان حجمشون تقریبا اندازه همه، شاید یک دهم ایران هم نشن. آیا معضل جهان اسلام الان این است که از این چند صد هزار کیلومتر مربع، چند میلیون کیلومتر مربع، حالا یه مثلا قطعهش رفته؟ مگه الان ما مشکل کمبود زمین داریم که بر اون قصه بخوریم؟ یا مثلا از این مسلمان ها که 2 میلیارد هستن چه نقشی در تحول و تمدن و اصلاح و توسعه دارن که حالا اون چند میلیون مثلا فلسطینی اگه با ما بودن الان دنیا رو چه میکردیم؟ نه، مقوله این به نظر نمیرسه باشه. مسئله اصلی اینه که اسرائیل به تعبیر مالک بن نبی 50 سال پیش اینو گفتن، خط مقدم جریان استعماره. اسرائیل در قلب جهان اسلام کاشته شده تا مانع تحقق تمدن مسلمان ها بشه، یک هژمونی تاریخی و جهانی است. لذا چالش و تحدی و مواجهه حضرت امام با اسرائیل یک مسئله سرنوشت ساز برای کل جهان اسلام هست. با بودن یک پروژه بزرگی مثل اسرائیل، ببینید من مثال عربستان رو بگم، حالا اینجا هم البته دیگه وقتم هم احتمالاً تموم داره میشه و نکاتم هم نتونستم بگم، ولی یک نکته عربستان رو من توضیح بدم. عربستان مقدس‌ترین کانون سرزمینی جهان اسلامه، اینو که کسی انکار نمی‌کنه که مکه، مدینه جاهای اصلی قداستی جهان اسلام هست، کانونه، کعبه نکته توحیدی سرزمینی هم هست اتفاقا. این عربستان امروز در تسخیر پروژه 1400 ساله یهودیا در اومده، اینجوری راحت حرف بزنم. یعنی این مقوله، مقوله بن سلمان و فهد نیست، فقط پروژه مواجهه اموی ها، پشت سر اموی ها یهودی ها، و بعد هم پوست اندازی ها و عنوان های تازه، و امروز عربستان که اقدس مقدسات اسلام در اونجا قرار داده، این عربستان به تسخیر اراده جهانی صهیونیسم در میاد. لذا کاملا این سرزمین در اختیار اسرائیل قرار میگیره و حتی شنیدم که غربی ها با بن سلمان در حال مذاکره هستن تا عربستانی ها منطقه جدیدی رو در اختیار فلسطین قرار بدن و اونها اسرائیل کلن، یعنی در خدمت پروژه صهیونیسم در اومده. این مقوله پس یه سرزمین نیست، مقوله بعضی وقتا به حالا به تعبیر عربی حالا گاهی آدم میگه یک نوع فروپاشی تمدن اسلامی هست، یک نوع فروپاشی تمدن اسلامی هست. مسلمون ها اگر نتوانند بر این هژمونی جهانی غلبه بکنن، پروژه خودشون رو از دست میدن. و این مواجهه، مطمئن باشید، مواجهه‌ای است که به نظریه امامت و فقاهت نیاز داره. اینو به طور قطع عرض میکنم. امروز دو خلأ بزرگ در دو کرانه جهان اسلام دیده میشه، خلأ امامتی در جریان اهل سنت و خلأ امتی در جریان تشیع. یعنی مناسبات و صورت بندی کردن مناسبات با جهان اسلام ما نقص داریم، کمبود داریم، توانمندی ما در چالش قرار گرفته. ما نظریه ها و نظام های مطلوب، حالا آقای دکتر فرمودن که اخوانی ها زمین خوردن، بله زمین خوردن، اما زمین خوردن اخوانی یعنی زمین خوردن من، فرقی نداریم. شیعه ها 400 میلیون هن، 300 میلیون هن. جریان اهل سنت امروز جریان با قاطعیت غالبی در جهان هست. مسلمون ها نتوانستند. من با آقای راشد قنوشی اخیراً همین چند ماه پیش تونس رفته بودم، فضولتاً در کار حضرت استاد دکتر. آقای قنوشی من بهشون گفتم که شما هنوز ارادت دارید با آقای صدر مطهری امام؟ خیلی یک صبحانه یکی دو ساعته با یکی از دوستان خدمتشون بودیم. واقعاً ایشون به من گفتن که ما هنوز حضرت امام رو در اون قله میدونیم، اما شما، حالا به عربی گفت، لم تعودوا تتبعون ذلك الرجل. من البته توضیح برش دادم، گفتم ظاهرا بد جا افتاده برای شما، اینطور نیست. آقای عمار طالبی که حتما آقای دکتر میشناسن، ایشون نفر دوم جمعیت العلمای الجزایر، رئیس اون جمعیت، جمعیتی است که حالا سابقه بن بادیس و قدیمش رو حتما میدونید، یعنی یه جور حوزه علمیه مثلا الجزایر تلقی میشه، جمعیت علماست، مثل نهضت علمای اندونزی مثلا. من شنیدم حرفاشون رو، از سوریه گفتند و خیلی دلشون پر بود و چه کردید شماها، طائفی شدید، مذهبی شدید. وقتی که من براش توضیح دادم، ایشون گریه کرد، اشکش در اومد، با همون حالت بغض گفت که، حتی ایشون خیلی مرد باصفا و خوبیه، خود آقای عمار طالبی ایران اومده، دوست آقای تسخیری هست و با ما ارتباط داره، ولی خب بالاخره الان با ما یه مواجهه‌ای شده. گفتن که فلانی، والله لما اتى الخمینی اعتبرناه خلیفة رسول الله، همینجوری گفت و بغض کرده بود. بنده با ارتباطی که با تقریبا جریان ها داشتم، نه اندازه دوستان با تجربه تری مثل آقای دکتر، تقریبا با لایه های مختلف اینها گفتگو داشتیم. سال قبل 4-5 سفر در ترکیه با بعضی از دوستان همینجا، با آقای سیف عبدالفتاح و دیگران ارتباط داشتیم و گپ زدیم. به جرأت عرض میکنم جهان اسلام اخوانی و غیر اخوانی در انتظار خروجی ها، محصولات، تفکرات، نظریه های ما هستند. و من فکر میکنم این مطالبه هم به حق هست و هم اینکه ما اساساً برای تحقق اون اومدیم. حضرت امام معماری کردن، تأسیس کردن، نقاط اساسی و سنگهای اساسی پایه رو گذاشتن، ولی حوزه علمیه و جریان کلی فقاهت بر مبنای سنتی خودش تقریبا حرکت کرد و حوزه علمیه منشأ تحول فقاهت در عرصه جهان اسلام نشد و امروز لحظه حساس حرکت به این سمت است. فضلای حوزه کارهای خوبی کردند، اما جریان کلی ذهن و ظرفیت حوزه به سمت تأمین تئوری امامتی که پذیرفته بشه. آخه ما که نباید فقط بگیم ما بر حقیم، دیگران. یه وقتی تو این سفر اخیر ما یکی از این مؤسسه هایی که از این ارتباطات ما با تونس بخش مهمیش از برکات حضرت آقای دکتر رمضانی بوده، واقعا خدا بهشون خیر بده، ما یکی از این جمعیت ها ما رو دعوت کردن، رفتیم با اینها گپ مفصلی زدیم. بعد یکی از اینها گفت رفتیم یه مؤسسه فلان اسمشو نیارم در تهران، و اون آقای دکتری که رئیس اون مؤسسه هست برای ما یه حرفایی زدن درباره دکترین چیزایی گفتن. بعد گفت خیلی مهم بود. گفتم متوجه شدید؟ گفتن نه والا ما متوجه نشدیم، ولی چون فارسی بود ولی این مفرداتش خیلی با اهمیت بود. بعد گفتم خب مطالبه میکردید که به عربی مترجمی؟ گفت اون آقا رئیسش، اون آقای دکتر گفت به ما که شما باید فارسی بیاموزید، وظیفه اگه شما میخواید باید فارسی یاد بگیرید. این ادبیات و این بیگانه بودن با اقتضاهای زمان و مکان اندیشه ما رو نمیبره و متاسفانه اونقدر جریان امپراتوری های رسانه‌ای قدرتمند عمل میکنن که ما امروز در حالت انفعال هستیم. تقریبا ما در حوزه علمیه 99% اهل فکر ما قدرت مواجهه فکری با بیرون از جامعه فارسی زبان ندارن. علمشو دارن ها، اما این قدرت مواجهه زبان و غیره ندارن. لذا اسرائیلی ها و بازوهای درونیشون دارن متاسفانه از ایران تا حالا میگفتن که فارسی، ها میگفتن الفارسی و بعد میگفتن الشیعی، الان میگن استعمار. یعنی الان عربستانی ها با بازوهای رسانه ایشون ایران رو به عنوان یک قدرت استعمارگر و تخریبگر دارن جا میندازن. لذا باید به فکر مدیریت جریان نرم هم باشیم. 2 دقیقه به من وقت بدید، فقط دو سه نکته سریع عرض بکنم. پس این جهانی اندیشی و جهانیت و ناظر به معرکه های بزرگ جهانی عمل کردن به نظر ما ضرورت احیای جهانی بودن و کارآمدی فقه است. بزرگترین شاخص و خصوصیت تشیع خصوصیت انقلابیگری است. انقلابیگری به معنای انقلاب حسینی و انقلاب معرفت ساز و اصلاحگر صادقی و انقلاب علوی و انقلاب حتی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. ما امروز این شاخصه رو داریم، اما این خصوصیت رو در داخل خودمون هم بعضیا ناراحت میشن. ما میگیم حوزه انقلاب، دیدید که این روزا تلگرام فلان، روز نیست که من نخونم ای بابا حوزه‌ام حالا انقلاب، خیلی مینویسن. در صورتی که اگه حوزه نتوان انقلابی باشه، فقاهتش در مرحله تاریخی خودش میمونه. ما امروز برای این زمانه باید چارچوب‌های فقه اقتصاد و فقه سیاست و فقه تربیت و فقه روابط بین الملل بر اساس اقتضای امروز باید این کارو بکنیم. جنگ 8 ساله ما یکی از بزرگترین فرصت‌هایی بود که ما میتوانستیم فقه جنگ، فقه جهاد، فقه صلح، فقه های ارتباطات جهانی رو درست کنیم. ولی خیلی ها از همون دوائر سنتی فقاهتی خیلی ها مایل نبودن حتی کاری با جنگ داشته باشن و امروز اون جنگ در عرصه جهانی خودش مطرح است. ما که نمیتونیم آرزوی یک ایران آرام، یک تشیع بی دشمن، یک حوزه علمیه یک راحت داشته باشیم. اساسا ارزش حوزه به این هست که مقوله های مذهبی خودش رو امروز اسلامی کنه، مقوله های اسلامی خودش رو انسانی بکنه. بالاخره اینها بارهایی است بر دوش
فقاهت ما و فقهای ما و حوزه علمیه ما و به برکت این انقلاب اسلامی حضرت امام و این رهبر متفکر واقعا انقلابی جهان اندیش و روشن فکر ما میتونیم انشاءالله گام های جدی بر این اساس برداریم. جریان مقاومت جهان اسلام بایستی معزز و مستحکم بشه به فقه مقاومت جهانی. ما امروز مقاومتمون انقلابی به معنای مبارزه هست، مسلح هست، موشک و امکانات هم داره، اما مقاومت ما نیاز به چارچوب‌های امت تمدنی فقاهتی هم دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.
احسن، خسته نباشه جناب استاد. مقام معظم رهبری می‌فرمایند ما در جمهوری اسلامی مسئله فلسطین برایمان یک مسئله تاکتیکی نیست، یک استراتژی سیاسی هم نیست، مسئله عقیده، دل و مسئله ایمان است. تشکر می‌کنیم از اساتید گرانقدر که در این جلسه حضور رساندن. در ادامه اگر که دوستان ما سوالاتی رو که دارن از خدمتشون استفاده میکنیم و جنبندی رو در خدمت اساتید خواهیم بود. دوستان عزیز سوالی و مسئله رو دارن در خدمتشون هستیم. جناب دکتر عراقی در خدمتشون.
سوال طرح نکنید، ما با خودمونیم تهدید.
دوستان اگر سوالی مسئله هست پس ما دکتر شیخ حسین، پس ما به مدت یک رو در خدمت دکتر رمضانی خواهیم بود که جمع‌بندی رو داشته باشیم و انشالله که جلسه رو بعد ختم کنیم. بله
البته جمع‌بندی رو باید آقای دکتر میرزایی داشته باشن. من یه توضیحاتی رو در چند دقیقه عرض میکنم بعد میکروفون رو میسپاریم خدمت ایشون. عرضم به حضور شما که خب استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر میرزایی. من یک سوالی مطرح شد، بحث در واقع مأموریت و وظیفه دولت‌های اسلامی عربی و راهکارهایی که اونها میتونن داشته باشن در برخورد با مسئله اخیری که ترامپ مطرح کرده. این یک موضوع است، ولی قبل از اینکه به این بپردازم، همه ما شنیدیم که در واقع الازهر مصر اخیراً در یک اتخاذ موقف و موضع بسیار شفافی کالاهای رژیم صهیونیستی و آمریکایی رو تحریم کرد. یعنی در واقع فتوای الازهر مصر در واقع بسیار مؤثر واقع شد و تمامی در واقع جهان اهل سنت از این موضع تبعیت کردند و امروز آثار این فتوا به اروپا رسیده و حتی در واقع بسیاری از اعضای مسلمان پارلمان‌های اروپایی، کشورهای اروپایی دارن تلاش می‌کنن مصوباتی رو در پارلمان‌های خودشون برای تحریم کالاهای آمریکایی و اسرائیلی داشته باشن، که خب اگر ما بتوانیم از این فرصت تاریخی با استعانت به آنچه که آقای دکتر میرزایی هم فرمودن استفاده بکنیم و یک تقاربی بین حوزه‌های علمیه خودمون و الازهر مصر و از زیتونه و کانون‌های اسلامی جهان اسلام به وجود بیاریم، شاید در واقع اون انتقال از مرحله مذهبی به اسلامی و اسلامی به انسانی که در واقع یک راهکار مورد نیازی است و یک تشنگی است که امروز در جهان وجود داره رو به نحوی داده باشیم. این فرصتی است در اختیار ما و متاسفانه تا امروز که ما با شما داریم صحبت می‌کنیم
علارغم اینکه نزدیک به 117 جلسه در کشور بعد از طرح ترامپ پیرامون فلسطین گرفته شده و این 117مش هست، هنوز در واقع ما تکرار مسائل رو پیرامون قدس و فلسطین داریم. ما بر موضع خودمون اصرار داریم، جهان اسلام هم بر موضع خودش و هر کسی داره کار خودشو میکنه، وفاقی وجود نداره و اسرائیلی ها به شدت ذوق زده این عدم پیوند و عدم وحدت و در واقع انسجام در نگاه به آینده منطقه هستن. اونها به هر حال تلاش خودشون رو دارن میکنن که رهبری جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسائل سیاسی برای کشورهای اسلامی شکل نگیره. تا حدود زیادی خب موفق شدن و عملاً ما نتوانستیم اون جایگاه یک لیدر و تأثیرگذار در تصمیمات مختلف بین المللی و منطقه‌ای رو داشته باشیم. بسیاری از دوستان ما در کشورهای عربی اسلامی در زمانی که سازمان ملل، شورای امنیت، ما نیاز به رأی اونها داریم، علیه ما در واقع رأی میدن و عملا در کنار ما نیستند. خیلی در واقع ارادت میورزن، در واقع میانه رأی میدن و این مسئله مسئله مهمی است که ما در تحرکات دیپلماسیمون و در رویکردهامون نتوانسته ایم در واقع اون صمیمیت لازمی که میتواند نگرانی های طرف مقابل رو پاسخ بده برطرف کنیم. دلیلش هم این هست که ما علارغم اقتدار و قدرتی که خدای متعال به ما داده جزیره‌ای عمل میکنیم، یعنی هر نهادی، هر ارگانی امکانات مالی، امکانات فکری، بنیه‌های مختلف رو داره، اما چون می‌خوایم گزارش به نهاد مادر خودمون بدیم تکی عمل می‌کنیم، جزیره عمل می‌کنیم. شما کار من رو خراب می‌کنی، من کار اونو خراب می‌کنم، اون کار اونو خراب می‌کنه، لذا تأثیر نمی‌ذاره. اما اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا شکل گرفته، یعنی امروز آفریقایی‌ها به اتحادیه رسیدن و هر گونه تصمیم سازی که میخوان بکنن رؤساشون دور هم جمع میشن، به وحدت میرسن، یک مصوبه میگذرونن و آمریکا و نمیدونم کشورهای دیگر رو هم ملزم به رعایت اون مصوبه میکنن. اتحادیه عرب هر از چندگاهی با هم یک تنشهایی دارن، ولی ته ماجرا خلاصه اینها باز در کنار هم دیگه قرار میگیرن. این که فرمودن در واقع دولت‌های اسلامی امروز باید چه کار بکنن، اینها کار خودشون رو کردن در اجلاس استانبول. یعنی البته عرض کردم آقای اردوغان به دنبال این هست که رهبریت این ماجرا رو به ترکیه منتقل کنه و در واقع با وجود سفارت اسرائیل در استانبول و انتقال این رهبری حل مسئله در واقع قدس که نهایتاً هم راه حل دادن، عرض کردم راه حل شرقی غربی مطرح شد، به دنبال این هستن که امتیازی بدهن، امتیازی بگیرند. ته به اصطلاح این ماجرا این هستش که دولت‌های عربی اسلامی غیر از جمهوری اسلامی ایران به سمت دو دولت دارن میرن، یعنی این راه حلی است که خودشون بهش رسیدن و دارن کار میکنن. آمریکا هم با این راه حل مخالفتی نداره. اسرائیلی ها هستن که در واقع نمیخوان این اتفاق بیفته، دروغ میگن در به اصطلاح مذاکرات خودشون بحث دو دولت و اینها رو مطرح میکنن، به شدت از طرح ترامپ استقبال کردن و اساسا اون چهارگانه، چهار عضو لابی صهیونیستی که یک نفرشون مسیحی بود و چهار نفر اون مسیحی هم صهیونیست بود، البته مصری الاصل است، بقیه در واقع همه یهودی صهیونیستی بودن، اینها رفتن این طرح رو به ترامپ دادن که سریعتر اعلام بکنه. اسرائیل امروز در واقع به دنبال این هست که حتی طرح کشورهای اسلامی به نتیجه نرسه، چون برای اسرائیل منفعتی نخواهد داشت. هیچ فلسطینی وجود نداره که امروز در اراضی اشغالی حضور داشته باشه به فکر نابودی اسرائیلی ها نباشه، یعنی واقعا وقتی ما با فتحی ها صحبت میکنیم، با خودگردانی ها صحبت میکنیم، من فردا خودم میزه گردی دارم که سفیر فلسطین در اونجا به اصطلاح سخنران هست، نگاه اونها کاملا مشخص نگاه دو دولت هست، اما وقتی که اینها میان صحبت میکنن با ما دقیقا تاکید میکنن بر اینکه باید اسرائیل از بین بره، ولی خب این رو نمیتونن بگن. ما یه بحث اعلامی داریم، یه بحث در واقع اعمالی داریم. در شعارهای به اصطلاح اعلامی فلسطینی ها دو گروهن، اما اعمالی که هست اینها با هم منسجمن. فقط در واقع مشکلشون این هست که چرا ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران یک رفتار منسجم واحد با فلسطینی ها نداریم. شما ببینید، ما یه خورده یه سوزن به خودمون بزنیم، یه جوالدوزم به دیگران باید بزنیم. واقعا ما در رویکردهای سیاسیمون، رویکردهای فرهنگیمون، رویکردهای دینیمون با جهان اسلام دارای یک نقشه راهبردی نیستیم. بنده با بیش از 25 سال تجربه در خارج از کشور با یقین دارم عرض میکنم که در واقع اگر میتوانستیم مستعین از اندیشه های امام و رهبری یک نقشه راه طراحی بکنیم برای اینکه با دنیای اسلام اولا و با دنیای خارج از اسلام ثانیا چگونه صحبت بکنیم، امروز خیلی ها در کنار ما بودن. چون شعارهای ما، دریافتهای ما از دین به قدری در واقع اثرگذار هست و تشنگی ایجاد کرده که همین راشد القنوشی در واقع ده ها کتاب راجب امام و انقلاب اسلامی امام نوشت، ولی وقتی تبعیدش کردن به انگلستان و برگشت در فرودگاه در واقع تونس با هواپیمای انگلیسی، دو تا مطلب گفت. یک، اولین جمله‌ای که گفت، گفت انا لست خمینیان، من خمینی نیستم. دومین چیزی که گفت، گفت باوسالتی ترکیا، قبلگاه من ترکیه است. اوایل انقلابم ترابی که فوت کرد، رهبر جنبش اسلامی در واقع سودان، گفتش که انا خمینی و سنه. عرضم به حضور شما، آقای راشد القنوشی کتاب نوشته بود تحت عنوان اینکه امام خمینی در واقع ولی ماست. یعنی اصلا مسئله عجیبی است. تأثیرات انقلاب اسلامی روی نخبگان جهان اسلام، نخبگان جهان عرب، جریان اخوانی ها به شدت مشهود بود. این تغییر کرد. این نشان داد که در واقع ما در درون جمهوری اسلامی ایران تشکیلات هامون هم دیگه مسابقه میخوان بگیرن در ارتباطات فردی یا ارتباطات گروهی، تأثیرگذاری. حالا این چه اتفاقی توش میفته؟ یعنی ننشستیم روانشناسانه واکاوی کنیم ببینیم که مسئله چیست. ما واقعا با الجزایر چه کار داریم، با سودان چه کار داریم، با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چه کار داریم، برنامه‌مون چیست، برای عراق برنامه‌مون چیست، برای ترکیه برنامه‌مون چیست. خب اینها رو باید بدانیم. هنوز که هنوز نزدیک به 4 دهه از انقلاب اسلامی میگذره، ما به صورت در واقع کلی و مبهم میدونیم چی کار میخواییم بکنیم. ما برنامه فلسطین که اصلی ترین برنامه ما بود، غافلگیر میشیم. به محض اینکه ترامپ یه چیزی میگه دوباره داغ میشیم و میخواییم حرکتی رو انجام بدیم. حماسی ها در طول جریان داعش در کنار داعش قرار گرفتن، آموزش های نظامی در واقع به داعش دادن و و الاخرهی در سر سفره سوری ها نشستن، نمک خوردند و نمکدان شکستن، انواع آموزش ها رو دادن. یعنی مسئله کمی نیست. همین آقای راشد القنوشی و جریان اخوانی ها نزدیک به 4000 نفر داعشی را در 400 مسجد تونس در واقع تربیت کرد. اینا رو رسانه‌ای نکنید، اینا در واقع مسئله ایست که داریم در جمع خصوصی خودمون مطرح میکنیم. این کارا رو کردن و میدونستن هم که چی کار دارن میکنن. چرا داره این اتفاق میفته؟ آقای قرضاوی رو برداشتن اووردن در مسجد زیتونه که به عنوان در واقع امام اهل سنت معرفیش کنن. چرا به دنبال امام سازی افتادن؟ یه مشکلی این طرف وجود داشت که اینها میخواستن در جهان اسلام در واقع با همون تفکر اموی که فرمودن قد علم بکنن و برخورد بکنن. احساس کردن که در واقع ما داریم تکروی میکنیم، ما حرف اسلامی نمیزنیم، حرف مذهبی میزنیم، دستمون رو برای جهان اسلام در همه چیز رو کردیم. هنوز که هنوز مسئله شیطان اکبر آمریکا شیطان اکبر است، در میان نسل‌های انقلابی دنیا از طرف امام جوان‌ها و غیر جوان‌ها مطرح می‌کنند. شعارهای امام زنده است. ما هنوز فرصت داریم. هنوز فرصت داریم. دیر نشده که بتوانیم در واقع با اندیشه امام یه برنامه ریزی مدون جهان اسلامی بکنیم. اینها رو در کنار همدیگه قرار بدیم. واقعا مسئله قدس و فلسطین تبیین نشد. علت این که به اصطلاح الان هم به عنوان فتنه مذهبی بعضی موقع نگاه میکنن و چندی پیش شما شنیدید تعدادی از افراد فلسطینی که گفتن ما شیعه هستیم رو یه تعداد فلسطینی به اصطلاح افراطی، حالا اسمارم نمیشه همه رو گفت، اینها عرضم به حضور شما اونها رو کشتن. یعنی در درون به اصطلاح اراضی اشغالی الان شما میایید اسم مذهبی میبرید با مشکل مواجه میشید. 40 سال جمهوری اسلامی به خاطر فلسطین در واقع از همه چیز خودش گذشته، اما اسم ایران در داخل فلسطین بردن واقعا سخته، مشکلاتی وجود داره. خب اینا رو باید حل کنیم. نشست ها و جلساتی که ما داریم چون یارگیری و یارکشی های عجیب و غریب میکنیم جواب نمیده، لذا یک راه حل داریم و اون این هست، با استناد به این در واقع عنوان این نشست، حوزه های علمیه ما در واقع پای در عرصه میدان بگذارن و واقعا خودشون رو به حوزه های علمیه اهل سنت نزدیک بکنن از نظر فقاهتی و از نظر تصمیم سازی های به اصطلاح اصولی، نه در واقع با چند نشست سیاسی. ما به هر حال نیاز داریم، کار دیپلماسی رو نیاز داریم، چند نفر عالم برن جلساتی شرکت کنن، در این ور کارهای تقریبی کنن، اون ور کارهای اهل بیتی کنن، بحثایی بکنن، اما اینا باورشون نمیشه. در هر جلسه ای که در واقع ما برگزار میکنیم آخرش در واقع اینها میگن که ما احساس میکنیم که شما به دنبال تغییر مذهب ما هستید. خب این نکته اساسی است، باید بهش توجه بکنیم. فلسطین تنها راه حلش این استش که مذهبی نشه. اگر ما بخوایم فلسطین رو به یاری خدا از چنگال صهیونیست ها خارج بکنیم، حتما باید با جهان اسلام هم سخن بشویم، اما عدول و تنازل در آرمان خواهی های خودمون نداشته باشیم. یعنی این بحث اساسی ماست، یعنی اینکه تش بریم امضا بدیم طرح صلح رو، سازش رو امضا کنیم ابدا، ولی اینکه به اصطلاح اهل سنت جهان اسلام جهان عرب قانع نیستن و میگن نمیشود بیشتر از این گرفت، نکته مهمی رو آقای دکتر فرمودن. یعنی بحث به اصطلاح چند متر زمین نیست، اما مسئله این استش که این جرثومه فساد، این قده سرطانی در منطقه تمدنی اسلام به گونه ای قرار گرفته که تجزیه سرزمینی رو شروع کرده. بنده 5 سال در کشور سودان بودم، همیشه در واقع به مسئولین سودانی میگفتم، هشدار هم میدادم که آقا سودان در آستانه تجزیه است، شمال و جنوب. اینا میگفتن نه اینطوری نیست. بعد بهشون میگفتیم که به محض اینکه تجزیه بشود اولین گروهی که در این سرزمین تجزیه شده قدم میذارن اسرائیلیان. اینا باور نمی‌کردن. این اتفاق افتاد. جنوب سودان اولین هیئتی که وارد شد در واقع بحث در واقع اسرائیل بود. اسرائیلی‌ها آمدن. شعار نیل از نیل تا فرات رو که داده بودن عملیاتی دارن می‌کنن. بحران آب، بحران هوا از بحران‌های جدی منطقه غرب آسیا و خاورمیانه هست. 1-2 ظرفیت‌های اقتصادی، منابع عظیمی که در این منطقه وجود داره، این فرصت رو از دست نخواهند داد آمریکایی‌ها و همپیمانان او. همه رو در واقع نیاز دارن، لذا با برنامه مدون اینجا حضور دارن. و دارن از جیب عرب ها خرج میکنن، به نفع خودشون صرف میکنن. ما باید در واقع این ادبیات رو یاد بدیم. مشکل این است که الناس اعداء و ما جهلی رو تبیین نکردیم. ما هنوز هفته وحدت برگزار میکنیم، آخر جلسه رئیس دانشگاه از زیتونه برگشت آمد تونس، من دیدم که به من ملاقات نمیده، من خودم فرستاده بودمش ایران برای کنفرانس وحدت اسلامی. بعد گفتم که چرا ایشون به من راه نمیده ما بریم ببینیمش. رئیس دانشگاه از زیتونه دوست ماست، رفیق ماست، به زور و ضرب و اینها رفتیم، خلاصه دیدیمش، دیدم روش اونوری میکنه. گفتم آقای دکتر چرا شما اینطوری میکنید با ما؟ ما شما رو فرستادیم مسافرت، به هر حال برای ما گز اصفهان، سوهان قومی، چیزی، هدیه ای، چیزی آورده باشید. گفت از این حرفا نزن، من حقیقت رو فهمیدم. گفتم چه حقیقتی رو فهمیدید؟ گفت شما دروغ میگید، شما دنبال وحدت اسلامی نیست. برای اینکه برادران اهل سنت آمدن آخر کنفرانس به ما گفتن که به اصطلاح اینجا مشکلات چیه، شروع کرد شمردن که حالا من دیگه نمیخوام به اونها اشاره بکنم. گفت من حقیقت رو فهمیدم. خب واقعا ببینید، ما حتی در داخل کشور نتونستیم یک پارچگی رو، یک باوری رو ایجاد بکنیم که این به خارج وقتی منتقل میشه لاقل درست منتقل بشه. این همه داریم هزینه میکنیم، خرج میکنیم، و واقعا جمهوری اسلامی مظلومه، رهبرش مظلومه. تمام سخنان آقا در واقع باید ترجمه به زبانهای مختلف بشه، تحلیل بشه، نقد و نظر راش روی اون داده بشه. خب اینها نشده، اینها نمیشه، لذا مسئله به صلاح همواره برای ما جدید هست. من عذرخواهی میکنم اطاله وقت، اما پیشنهاد مشخص بنده با توجه به اینکه در محضر شما علما و شخصیت‌های بزرگوار هستیم، حتماً کاری بکنید اگر میتوانید به نحوی ارتباط بین قم و بین الازهر و بین الزیتونه شکل بگیرد، اگر میخواهیم با یک نقشه راه مدون برای آینده اسلام گام برداریم. فلسطین هم در درون این انسجام ها میشود نجاتش داد، و الا امکان پذیر نیست.
با تشکر از استاد عزیز، صحبت های جناب استاد اینقدر شیرین است که آدم حیفش میاد که کلامو قطع کنه. دو سه دقیقه اگر آقای دکتر میرزایی در خدمتشون هستیم و جنبندی رو داشته باشیم. ببخشید از طولانی شدن جلسه.
جنبندی که در دو سه دقیقه نمیشه. من یک نکته رو فقط عرض میکنم، چون صحبت های دکتر خوب بود، استفاده کردیم واقعا. من میخوام ادعا کنم که جهان اسلام پیرامون شناخت اسرائیل بهتر میتونه منسجم بشه تا پیرامون صرفاً مسئله فلسطین. یعنی اسرائیل شناسی مسلمان‌ها باید قوی بشه. خیلی مقوله روشنیه، ابعادش هم خیلی جالب و خیلی با اهمیته. باز تطبیق این مسئله به عنوان مثال بخوام عرض بکنم، ادعای ما این هست که اسرائیلی ها از نقاط قوت تشیع کاملا آگاه هستند. شیعه پژوهی، مرجعیت شناسی، عاشورا پژوهی، مهدوی شناسی، اینا از مقوله های اصلی پایان نامه های دانشگاه های اسرائیلی است. مرکز تخصصی دارن در تل آویو، جای دیگه. تا اینجا روشن؟ سوال در داخل حوزه قم و دانشگاه های ما، موضوعات تحقیقات جهان اسلامی و بین المللی ما پیرامون چیه؟ من صرفا به عنوان یه حدسی میزنم، علمی نیست، اثبات ندارم، اما با این 20 سالی که تو این مقوله بودم من به این نقطه خطرناک رسیدم، و اون اینه، اتفاقا اونا دارن مقوله های علمی و مشغولیت های علمی ما رو هم مدیریت میکنن. مثل چی؟ مثل جریان استشراق که من اینجا نوشته بودم. جریان میدونید اسرائیل نقطه مدیریت جهانه. اسرائیل نیومده تو فلسطین با فلسطینی‌ها دعوا کنه.
کاری به فلسطینی‌ها نداره. اسرائیل در داخل این نقطه داره پروژه و هژمونی نرم جهانش رو مدیریت میکنه. بخشی از اون پروژه جهانیش سرفصل سازی مطالعاتیه که به نفع خودشونه و مطالعاتی که آقای آخوند نشسته در فلان مؤسسه و فلان نهاد اتفاقا انقلابی با فلان مستشرق و فلان خانم فرانسوی و فلان میاد درباره مقایسه نظریه غزالی و مثلا نظریه فلان بحث میکنه. یعنی مستشرق از اروپا میاد ذهن مستعد روحانیت و جوان روزوی رو میبره به سمت مسائل تاریخی، حدیث، بحثای حدیثی ریز. مثلا فلان راوی عمرشو میذاره میگه خب بیاریش روی، بعد ما هم میگیم عجب اینا حدیث رو از ما بهتر میشناسن. ببینید مشغولیت‌های انحرافی برای حوزه درست کردن، در صورتی که خودشون تو مقوله‌های کارآمدی کار میکنن چون نقاط قوت رو میدونن. اسرائیل و جریان صهیونیسم از بازگشت حوزه به مقوله‌های تمدن، تحول، انقلاب، جامعه، اخلاق، انسان، کارآمدی رعب دارن، خوف دارن. لذا به نظر میرسه مقوله حوزه و انقلاب با تزریق بعد جهانیت، انسانیت و بحث تمدن میتونه سرمنشأ این بشه که اولویت‌های فکریمون رو خودمون به دست بگیریم. عذرخواهی میکنم.
با تشکر از اساتید عزیز، ختم جلسه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان برسانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم.